هزار تومان اصلا موضوعیت نداره. و اونجا یه بازاریه که الان حالا جلوتر اشاره میکنم که موضوع مهمی اتفاق افتاده.
بذارید
بازار متشکلم عرض بکنم
و
بله اسکناسی هم که در واقع مردم نیاز دارن برای اسکناسی برای در واقع نیازهای مسافرتی دانشجو اینها از طریق همکاران آقای لواسانی در واقع اونجا تامین میشه. بازار متشکلم هیچ مشکلی نداره و ما میتونیم بگیم که در سال گذشته بیش از 3.6 میلیارد دلار در واقع تامین ارز شده و هیچ مشکلی نداشتیم. بنابراین بازار غیر رسمی اصلا نباید رسمیت.
خیلی متشکرم. بذارید من قبل از اینکه برم سراغ آقای حسن خانی، آقای لواسانی، اون ارزه که قیمتش غیر رسمیه اونو کی میخره؟
به حضور شما شاید که اون جایی که تعیین کننده، یعنی به قول معروف مجاز کننده واردات هست کجاست تو کشور ما؟ ما امروز تو بازارمون یه سری نیاز داریم. ما اگر بخوایم با تعارف با شما صحبت کنیم میتونیم صحبت، اما واقعیت من از همینجا برم بیرون تو خیابون ولیعصر، اولین مغازه‌ای که وارد میشم یه نگاه میکنم میبینم که این کالایی که توی مغازه هست، میرم ثبت سفارش بکنم میگه آقا ممنوع است. میرم مغازه دوم باز کالا میبینم میرم ثبت سفارش میگه ممنوع است. شاید ما چند هزار قلم کالا داریم در بازارمون، من نمیدونم چقدر از این کالاها امروز ممنوع است. خب وقتی که ما شما میفرمایید تو سامانه نیما دوچار عرضه بیشتر از تقاضا شدیم، خب این خیلی جالبه. چرا در سازمان توسعه تجارت یا وزارت صنعت اون اتاقی که تعیین کننده هست به روز نیست؟ زمانی که عرض کمه، خب باشه ما بر اساس پولمون بر اساس جیبمون خرج کنیم. خب ما الان عرض نداریم، باشه آقا وارداتمون کاهش پیدا کنه، خودرو نیاد یا کالای لوکس نه. اما بعضی وقتا هستش که خب ما الان گشایش های ارزی تو حوزه نفت، تو حوزه صادرات، خب به هر حال دارید میبینید هست، همه دارن میگن آقا ما نفتمون خب وقتی نفتمون رو بیشتر میفروشیم خب پول بیشتری هم میگیریم، اما واردات ما همون وارداته. یعنی این ظروف مرتبطه در این سازمان های عریض و طویل. شما یه سازمان، حالا اسمش خوب بگیم، یک سازمان بزرگ داری به نام گمرک، یک سازمان بزرگ داری به نام صنعت، یک سازمان بزرگ داری به نام بانک مرکزی، اینا از طریق سامانه ها قراره با همدیگه گفتگو کنن و کارو انجام بدن. خب وقتی که ما میبینیم یک نیازی در بازار هست، امروز ما در صرافی هامون اگر یه دانشجوی بیاید و خانوادش بگن آقا این فرزند ما در فلان کشور نخبه هم هست، حالا یا نخبه هم نیست، نیاز به $1000 داره، آقای صراف بهش بده، بنده تو سامانه نگاه میکنم میبینم که این خانم دانشجو مورد تایید وزارت علوم نیست، خب میگم ببخشید من نمیتونم بهت عرض بدم. میگه متوجه نمیشه شهروند که صرافی میگه من عرض نمیتونم بهت بدم، اصلا شغلش چیز دیگه است. قرار نیست همه مقررات و مردم حفظ باشن که. مردم اعتماد میکنن به این تابلوی رستوران که حکومت، که نظام، که نمیدونم دولت، که نهاد ناظر به این مجوزهای لازمو داده، میگه پس نیاز من میتواند در اینجا تامین بشود، وارد میشود و صراف میگه نه مادر نه پدر من نمیتونم به تو عرض بدم که به فرزندت بدی. خب این خانم یا آقا یا پدر یا مادر مستاصل باید بیاد تو خیابون چه بکند؟ وایس بگه آقا چون عرض و صرافی نمیتونه بده، پس من به بچه‌م میگم ببین کار تو، من نمیخوام خلاف مقررات جاری عمل کنم. نه، این مادر یا این پدر
باید تامین بشه،
میره در اولین واحد زیرپله‌ای غیر رسمی. حالا ممکنه این واحد غیر رسمی خیلی آدم خوشنامی هم باشه، اما مجوزهای لازم رو اخذ نکرده، ولی نیاز این شهروند رو پوشش میده. خب من از همه مردم ایران سوال میکنم آیا در موقعی که این نیاز رو داشته باشن، حتی قانونگذار، حتی اون کسی که این ممنوعیت ایجاد کرده، اگه برای فرزند خودش باشه آیا میره ارزو میخره از واحد غیر مجاز یا نمیخره؟
آقای حسن خانی شما میفهمید در رابطه با این موضوع که داریم صحبت میکنیم نظرتون رو؟
موضوع بازار غیر رسمی درست میفرمایید لواسانی، بالاخره اگر نیازی وجود داشته باشه ما نتونیم نیازش رو به صورت مشروع پاسخ بدیم، میره تو فضای غیر رسمی، اقتصاد غیر رسمی. مثلا من یه جمله راجع به دلالی و دلال بازی این حرفا عرض بکنم. آقای عدیان فرمودن ببینید این که میگن تو بازار عرض با دلالا برخورد کنید، من یه واقعیت رو میخوام عرض بکنم. فکر میکنید چقدر دلال تو کشور ما داریم؟ به نظر من کمی بیش از 84 میلیون، کمی کمتر از 84 میلیون نفر جمعیت. یه واقعیته. دلالی حاصل سیاست گذاری غلطه. خود دلال به عنوان علت نمیتونه تلقی بشه. شما سیاست گذاری رو درست بکنید، دلال به وجود نمیاد یا دلال اثر منفی نمیذاره. بله تو همه جای دنیا دلال بوده، هست و خواهد بود. این که ما بیایم بگیم آقا برو با دلالا مبارزه کن، مقابله کن، کانالا رو ببند. ما ادمین کانال داریم تو امریکاست، چجوری میتونیم این ادمین رو دستگیر بکنیم یا چجوری میتونیم باش برخورد بکنیم؟ ما باید سیاست گذاری رو محکم کنیم. وقتی سیاست گذار دستش پر باشه، شما ببینید روسیه از وقتی که جنگ رو شروع کرد و تحریم شد 46 روز طول کشید تا برابری روبل به دلار رو برگردونه به همون عددی که قبل از جنگ بود. 80% صادرات در واقع از روسیه رو ملزم کردن به اقتصاد رسمی کشورش برگردونه. این کار رو انجام دادن، جلوی خورد سرمایه رو گرفتن که تونستن موفق بشن.
درسته.
وقتی ما اغلب کارهایی که روسا انجام دادن رو تصویب کردیم، تصمیمش رو گرفتیم، به قول خود عوام الناس اگه بخوایم بگیم لافش رو اومدیم، ولی نتونستیم، ابزار نداشتیم. من عرضم اینه، سیاست گذار باید دستش پر باشه، باید ابزار داشته باشه. اگر من سامانه نیما رو، من بانک مرکزی سامانه نیما رو راه اندازی کردم برای مبادلات، یه در واقع سنت خوشباری نیاد نیما پلاس را بندازه، تالار دوم را بندازه، سیاست رو سوراخ بکنه به قول معروف، باید همه با یک فرماندهی واحد، با یک در واقع حرکت جمعی و متحد این بازار ارز و این ماجرای ارز و ارز و تقاضای ارز رو سامانده‌ای کنیم با یک در واقع اجماع کلی، نه اینکه هر کسی هر سنفی هر گروهی بخواد برای خودش یه در واقع سازی بزنه و این سمفونی شکل وقتی نگیره. ما تو فضای بازرگانی خب سه مرحله داریم، بحث گمرک، بحث تجارت داریم، بحث گمرک داریم، موضوع بانکی داریم. الان تو فضای بانک مرکزی، تعاملات بانک مرکزی با سامانه جام تجارت خدا رو شکر خوب شده تو این یکی دو سال اخیر، ولی همچنان ما تو تبادل اطلاعات گمرک با سامانه جام تجارت مشکل داریم. این باگ سیستم ماست، این باگ سیستم ساختار اقتصادی کشور ماست که ساختارها نمیتونن با هم تعامل کنن، نمیتونن تبادل اطلاعات بکنن. تا وقتی این فرماندهی واحد شکل نگیره و همه با هم نتونیم تعامل داشته باشیم برای اداره کشور، به نظرم این اجماع شکل نگیره، امکان مدیریت بازار ارز وجود نداره.
درست. حالا یه نکته من اینجا اضافه بکنم، این مباحثی که بحث حالا ثبت سفارش و اینهایی رو هم که آقای لواسانی فرمودن، اینا همه نکاتیه که بالاخره از بعد از اون ارز 4200 و به حال مدیریت واحدی که میخواست شکل بگیره و شکل گرفت برای اینکه بتونه یه مدیریت ارزی هم صورت بگیره ایجاد شد. و خب تا قبل از اون ارز رو بازرگان میرفت، از صراف درخواستشو میکرد، حتی از بانک مبادله میکرد، کارشو پیش میبرد و کارش انجام میشد. اما در حال حاضر واقعا حتی اونهایی هم که ثبت سفارش میشن، آخرش که باز میخوان اون ارز خودشون رو بگیرن، واقعا با چالش مواجهن. این چالش ها دلیل بر اولش دلیل بر این بود که خب ما ارز کم داریم و باید همونجوری که اشاره کردم به اندازه جیبمون خرج کنیم، حالا اینو تایید بشه اون تایید نشه، یه سری کالاها ممنوع باشه نباشه و مواردی از این دست که حالا بهش اشاره شده تو برنامه‌های مختلف و مکرر. اما نکته‌ای که الان وجود داره این هستش که ما بازارمون از دولتمون خیلی خیلی در واقع پیشتازتره. دولت منظورم اون مردان اقتصادی، اون بدنه اقتصادی دولت، یعنی این که بازار کار خودشو انجام میده. بازار نمیتونه صبر بکنه که ما امروز در رابطه با این موضوع جلسه ای بذاریم و فردا جواب بدیم. بازار امروز اون دو تا چارتای خودش رو میکنه، کارشو پیش میبره، انجام میده و همین در واقع بدنه اقتصادی کشور که بخش خصوصی راهبریش رو میکنه و حالا به هر حال توی اتفاقات مختلف دولتی ها هم درش هستن، اونها هستن که دارن این بازار رو مدیریت میکنن و کارو پیش میبرن و به عنوان پیشرو این موارد رو در واقع حساب میکنن. این توضیح رو خواستم اینجا بدم به دلیل اینی که به این نگاه بکنیم که چه روندی طی شده تا اینکه امروز ما کجا ایستادیم. آقای هدیان شما فرمایشتون تکمیل بفرمایید که بعد حالا وارد این بشیم که ما چطور میتونیم اینها رو در واقع کنترل بکنیم، چون نکته که حضرت عالی اشاره کردید حالا هم تو صحبت‌های آقای حسن خانی هم آقای لواسانی این شد که واقعا واقعیت بازار چیز دیگری است. اینا هست درسته، ولی به صورت رسمی است، یعنی واقعا میشه گفت به صورت تئوری و روی کاغذه، ولی واقعیت این اتفاقات کامل نمیفته.
درست. خدمت شما عرض کنم البته این بحث به هر حال واردات که آقای حسن خانی هم روش تاکید داشتند، در واقع خب یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌گذاری در اقتصاد تعرفه‌های تجاریه. به هر حال وقتی که شما کشوری هم هستی که تو شرایط خاصی قرار داری، خیلی طبیعیه که بسیاری از کالاها رو اجازه در واقع واردات ندی. خب یه بخشیش به خاطر اینه که شما باید مدیریت منابع ارزی بکنی، و یه بخشیش هم به خاطر اینه که شما باید از وارد کننده به یک تولید کننده تبدیل بشی و نیاز داری که در کشور خودت هم شغل ایجاد بکنی. اما نکته ای که هست اینه که
در وارد کننده ها خیلی هاشون همون تولید کننده ها نا، چون دارن قطعات مواد اولیه شون رو وارد میکنن. ما همه وارد کنندگانمون که مطمئنن واردات کالاهای لوکس نمیکنن اینا، چون مدیریت
یه بخش زیادیش همینه. برای مثال مثلا من به شما عرض بکنم در 3 سال گذشته بیش از 10 میلیارد دلار واردات گوشی‌های همراه داشتیم که بخش زیادیش گوشی‌های لوکسه، گوشی‌های آخرین مدل.
بله این باید مدیریتش در واقع درست صورت
اینه. ولی البته وارد کننده که میفهمید تولید کنندن اینها مشکلی ندارن،
این گوشی‌هام لوکس نبوده ها، به برکت این اعداد و ارقام لوکس شده در واقع.
نکته‌ای که هست اینه که چند تا من مبحث رو می‌خوام خیلی خلاصه عرض بکنم، چون به هر حال ما چون بخش دوم گفتگوی شما چشم انداز هست، چالش ها رو دوستان گفتن
فرماشاتون اشاره کنیم. حالا هم آقای لواسانی هم خیلی
درست فرمودن که اگر واقعا ما یک شخصی رو مستحصل بکنیم و نتونه ارزش رو از یک منشأ شرعی و قانونی در واقع تأمین بکنه، خب قاعدتا به سراغ بازار غیر رسمی میره که این رو حتما باید دولت تدبیری براش بیاندیشه، هماهنگی لازم انجام بشه. خیلی موضوع مهمی. اما خدمت شما عرض کنم که خب اتفاقات خوبی افتاده. عرض کردم درآمدهای نفتی و میزان فروش نفت و بازگشت ارزهای صادراتی رو که ما داشتیم در ماه‌های گذشته. موضوع خیلی خیلی مهمی که حتما باید بهش توجه کنیم و از این بود کمتر بهش پرداخته میشه، حذف ارز ترجیحی یا همون 4200 تومانی، یا به عبارت دیگه اصلاح نظام پرداخت یارانه هاست. در واقع حذف نمیشه اون کالاهایی که اساسی بودن و این ارز رو، ارز 4200 تومان رو که بیش از 20000 تومان اختلاف با قیمت بازار غیر رسمی با قیمت بازار نیما در واقع داشت، خب این شیوهش تغییر کرده. یعنی در واقع به جایی که به وارد کننده بدیم و ما یک حجم عظیمی از رانت و فساد رو داشته باشیم،
اون رویه غلطی بوده. بله. که خب حالا ببخشید اینم شما میگید اینا آدم یادش میاد واقعا تو برنامه‌های مختلف از همون سال تو همین گفتگوی اقتصادی چقدر اومدن همین بخش خصوصی ها و همین دوستانی که شما میفرمایید آقای لواسانی گفتن آقا این ارز رو ندید، این کارو نکنید، مخالف بودن. چرا؟ چون اونا تاجرن، یعنی اون دو تا چهار تا ارز رو دقیقاً متوجه بودن که این یه موقعی اون خاصیتش از دست میده و اون موقعه هی کشیده شده متاسفانه تا به
حالا. اثراتش این چیه؟ خب ما در واقع اینجا جلوگیری از هدررفت منابع ارزی رو داریم، چون بررسیایی که میشه حداقل 30% اینا هدررفت داشت، یعنی در واقع تبدیل به رانت و فساد میشد، خیلی از این ارزها از کشور خارج میشد یا در بازار آزاد فروخته میشد، یا اینکه کالا وارد میشد اما به قیمت بازار غیر رسمی دست مردم میرسید، یا حتی اتفاقات خیلی عجیب غریبه دیگه. برای مثال یکی از تجار که در حوزه بازرگانی با روسیه کار میکنه میگفت ما بعضی از کالای اساسی رو که میخواستیم وارد بکنیم، چون 4200 میدادن و خیلی متقاضی داشت، تعداد اینایی که متقاضی واردات اون نوع از کالا میشدن با این 4200 زیاد میشد و اون در واقع صادر کننده اون کشور که ما میخوایم ازش کالا رو بگیریم اون قیمت رو بالا میکشید. خیلی عجیبه، یعنی اتفاقاتی که شاید هیچ جای دنیا شما چنین چیزی رو به خاطر اون سیاست خرید ارزی نبینید.
بله.
نکته دیگه ای داره اینه که به هر حال خود مسئولین هم این رو بارها عرض کردن، بحث خب در واقع به نوعی چاپ پول و افزایش پای پولی بود. خب شما یه بخش زیادی از این رو در سالهای اخیر به ویژه سال گذشته در واقع بانک مرکزی نمیتونست با 4200 اونجوری تامین بکنه، مجبور بود از بازار نیما خریداری بکنه، ما با تفاوتش رو پول چاپ میکرد و اون دوباره به عنوان مالیات تورمی از جیب مردم برداشته میشد، یعنی باز هم به ضرر مردم بود. و مسئله‌ای که آقای حسن‌خانی خیلی دقیق بهش اشاره کردن و کاملا کار شناسی هست اینه که خب چند نرخی بودن ارز هم فسادزا هم دست سیاست گذار رو و مجری در واقع سیاست ها رو بسته میکنه. همین که تک نرخی بشه نرخ ارز که الان ما داریم به این سمت میریم به نظرم خیلی اتفاق خوبی میفته. نکته بعدی اینه که اصلا برخورد به متخلفان خیلی بهتر شده. به هر حال یه جاهایی هم نیازه، درسته که این کامل نمیتونه جلوگیری بکنه اما حتما نیازه. بحث انضباط مالی دولت خیلی مهمه. ببینید همونجوری که در واقع نرخ ارز به عنوان یک لنگر اسمی در واقع شناخته میشه و رو تورم اثر میذاره، متقابلا تورم هم رو نرخ ارز و ارزش پول ملی اثر گذاره. خب اگر دولت انضباط مالی خودش رو حفظ بکنه، جلوی هزینه های اضافی رو بگیره، جلوی برداشت و استقرار از بانک مرکزی رو بگیره، بتونه کسری بودجهش رو از منابع پایدار رو درست تامین بکنه، قطعا روی ارزش پول ملی ما یا همون در واقع نرخ ارز اثر گذاره. بس مسئله بعدی آقای حسن خانی هم خیلی خوب اشاره کردن، بحث سامانه جامعه تجارت برای جلوگیری از قاچاقه که متاسفانه ما سال هاست داریم به این تاکید میکنیم و مشکل داریم. من اجازه بدید این چند تا مورد دیگر رو تکمیل کنم.
اگه فهمید ما دوباره برمیگردیم به شما، حتما در مورد صحبت خواهیم کرد. نکته اخیری که اشاره کردن آقای احدیان، اون موضوع اینه که سامانه جامعه تجارت واقعا نکته خیلی مهمی است و ما حالا تو برنامه هفته قبل هم گفتیم و تو برنامه های مختلف هم تکرار میشه این موضوع، این رو هم من اینجا دوباره تکرار و عرض میکنم، اینی که همه مؤلف های اقتصادی با هم باید برای التیامش بکوشیم. اگر قرار باشه سامانه جامعه تجارت عمل نکنه و ما این بر بازار ارز رو کنترل بکنیم، عملا نه اون کارش درست خواهد شد نه این طرف، و از این اتفاق نتیجه خوبی بیرون نمیاد. یعنی همه اون مؤلفه‌های اقتصادی نیاز به این داره که دولت محترم، مردان اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد تلاش خودشون رو بکنن برای اینکه بتونن این هماهنگی رو به وجود بیارن که همه این اتفاقات انجام شه. همه این کارا رو بکنیم اون قسمت در واقع سامانه‌های فروشگاهی مثلا راه نیفته، خب این تاثیر خودش رو میذاره. آیا همه اینا رو با هم میشه اجرا کرد؟ بله میشه اجرا کرد، همه بسترش فراهم شده، این همه سال سامانه ایجاد کردیم، امروز دیگه موقع اجراست. اگر داریم این جراحی اقتصادی رو انجام میدهیم و قراره بر این هست که موضوعات رو به نحو احسن پیش ببریم و درست در جای خودش بشینه، مطمئنا ما باید همه موارد رو با هم ببینیم. مثل یه دکتری میمونه که دوز دارو رو کمتر برای مریضش تجویز کنه، یک قسمت رو بیاد بیشتر، این دوز دلیل داره کم و بیشش و تاثیر خودش رو میخواد بذاره. آقای لواسانی شما از این زاویه بفرمایید که اون چشماندازی که ما میخوایم بهش نگاه بکنیم، اینی که یه ارز تک نرخی و اتفاقات خوب اقتصادی برای اینکه ما بتونیم یه بازار خوبی داشته باشیم، برای اینکه بشه کارهای اقتصادی متفاوت رو انجام داد، تولید کننده راحت تولیدش رو انجام بده، عرضه کنه، بفروشه، صادرات داشته باشه، این اتفاقات اون مؤلفه‌ای که شما میخواید بهش اشاره بکنید من فکر کنم خیلی باید جذاب باشه برای اینکه اون رو هم اضافه بکنیم به این گفتگوی امروز خودمون، برای اینکه در رابطه با همه مباحث صحبت کرده باشیم.
به حضور شما شاید که نهاد بازار با ارزونی و گرونی خیلی کاری نداره، آرامش و ثبات. یعنی اگر ما یک دوره‌ای رو بخوایم در 50 سال گذشته یاد کنیم که بازار بازاری بوده که هم تقاضا و هم عرضه و هم تاجر و هم مصرف کننده و هم ناظر، آرامش در کنار هم کار خودشون انجام دادن، حالا چه با سامانه های موجود چه بدون سامانه ها، چه دوره‌ای بوده، دوره هایی که ما تلاطمات داریم، افزایش یا کاهش داریم، یعنی همونقدر که کاهش نرخ امروز میتونه لطمه بزنه به صادرات ما، افزایش نرخ هم میتونه به واردات ما لطمه بزنه، پس این لطمه در نهایت به مصرف کننده میخوره. لذا خواسته تمام تجار و بازرگانان ما اینه که آقا رویه یا مدلی رو ما طراحی بکنیم که حداقل تغییرات توش باشه. میدونی این که ما نگران هستیم، ما امروز با یه عزل و نصب توی یه سازمانی حال اقتصادی ما نگران میشن، میگن فلان آقا اومده نگاهش اینه، فلان آقا، یعنی ما نگاهمون شخص محور نباشه. چیزی که ما در درجه اول خواسته همه فعالین هستش که اگر یک نفری در رأس یک سازمانی قرار میگیره سیاست های اون سازمان چیه، نه سیاست های اون نفر یا سیاست های اون جناح.
حتی با تغییر دولت ها هم همه به این موضوع واقعا نگاه میکنن، مخصوصا تو موارد اقتصادی که این سیاست ها سیاست های پایدار باشه، برای اینکه یک فعال اقتصادی براشون شرایط آرامش و پایداری اهمیت داره.
یه نکته که ما تا امروز اقتصاد ما با رودروایسی جناب آقای احدیان باش داره برخورد میکنه، بحث بازار آزاده. من اینجا به صراحت خدمت شما میگم، قانونگذار ما بازار آزاد به رسمیت میشناسه. حرف عجیبیه ها. سند حرفم چیه؟ ماده 20 تبصره 2 بند ب احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور میگه اگه یه فعال اقتصادی اومد از یه جایی وام ارزی گرفت، وقتی که میخواد تسویه کنه وامشو، یا باید ارز بده یا ریال بده به نرخ بازاره. من میخونم از او براتون میخونم، یا من اشتباه میکنم؟ ایشالله که من اشتباه کنم. ببینید نوشته به نرخ روز بازار آزاد. ببخشید آقای قانونگذار، این بازار آزاد چی شد؟ بازار آزاد 3 تا اسم داره. زمانی که نیاز بهش داریم میشه بازار آزاد، زمانی که داریم مصاحبه میکنیم میگیم بازار غیر رسمی، زمانی که میخوایم بگیریمشون میگیم بازار سیاه. نمیشه امروز بانک مرکزی یا هر نهاد دیگه که میخواد کالاشو قیمت بذاره، من نمیدونم فرمول تعیین قیمت سکه رو شما دوستان میدونید چجوریه، یه طرف تعیین نرخ نرخ ارزه، اونم چون بازارهای طلا بر اساس دلار تغییر میکنه یا نرخ میذاره، میگن نرخ دلار. یعنی بعد میگیم که خب کدوم دلار؟ آقا اولین فعال اقتصادی ما بانک مرکزی، از بانک مرکزی سوال میکنیم میشه بگی نرخ سکه رو با کدوم دلار تعیین میکنی؟
ارز بازار.
خب کدوم بازار؟
اون میره به هم سمت.
خب اگر نرخ بازار 4200 ببینید، نرخ تابلو بانک مرکزی امروز 4200 مثلا، یا بازار نیمایی یا بازار سناریت ETS، هر کدوم از اینا ما بخوایم قرار بدیم، خروجیش یه عددی میشه نرخ سکه. خب مردم اما در بازار وقتی میرن سکه بخرن با کدوم نرخ میخرن و میفروشن؟
بازار غیر رسمی.
بازار غیر رسمی، بازار آزاد. یعنی امروز بانک مرکزی هم سکه رو با نرخ بازار آزاد تعیین میکنه. پس بازار آزاد، ببینید هر وارد کننده ای که کالاشو گمرک وارد میکنه، صبح میشینه پشت میز میخواد تعیین نرخ کنه برای واحد فروشش، ماشین حساب جلوش هست، میشه بگید میخواد مثلا میگه آقا من فرض این میکروفون رو خریدم، 1000 تا میکروفون خریدم دونه $100، میخواد حالا قیمت فروش بده به واحد فروشش، میگه $100 ضرب داره چند؟ ضرب داره 25 میکنه آقای هدیان،
ضرب داره 30 میکنه متاسفانه.
چیکار کنه؟ چرا؟ برای اینکه اگر این ضرب داره، اگر ضرب داره 25 هم بکنه، اولین مغازه‌ای که بخواد میکروفون 25000 تومانی بفروشه، شما نگاه میکنی یه خونه دار یا روستایی هم اون روز متقاضی میکروفون میشه. چرا؟ برای اینکه بخرد، تفاوت اینو در بازار میکروفون رسمی و غیر رسمی میشه دونه 5000 تومان. امروز سمند بخرای ما سال اول سال 1400 7 میلیون نفر متقاضی خودرو شدن، یه دفعه متقاضی تفاوت بودن. خب این پس نرخ بازار آزاد متاسفانه ملاک تسویه هست. حالا ما اگر به فرمایش جناب آقای هدیان، همچنین جناب آقای حسن خانی، ما اگر بتوانیم به سمت تک نرخی، هر چقدر فاصله نرخ‌های ما و بازارهای ما کاهش پیدا کنه، آرامش در بازار ما و خروج و قاچاق، و امروز شما نگاه می‌کنید در 15 تا کشور منطقه مشکل روغن و برنج و نمی‌دونم آرد و چی شده، میگن آقا مال ما جنس‌های ایرانی، ماکارونی امروز تو پاکستان به بحران خورده. چرا؟ برای اینکه ماکارونی دیگه از ایران نمیره. چرا از ایران ماکارونی میرفت؟ یعنی ببخشید با تمام احترام بر صنعتم، امروز صنعت دارو ما اگه 4200 ازش حذف کنی صادر کننده است بازم؟ ما چی رو داریم صادر میکنیم؟ گول نزنیم خودمونو. ما امروز اگه قرار رقابت با بازار دنیا بکنیم، باید با ارز دنیا حرف بزنیم. این دادن به نوعی مثل پدری میمونه که هی مشتری برای بچه مغازه بچهش میفرسته، بعد بچه میگه ما امروز انقدر فروش کردیم، بابا جان این فروش نیست پسرم، من مشتری برات فرستادم.
ما متاسفانه این تعیین نرخ ارز، این همه اون اقتصاد دستوریمون که دیگه هر قسمتش یه جایی همچین چیزایی داره، امروز این وارد بشود فردا اون صادر نشود، گوجه فرنگی صادر نشود، صادر کننده میره کلی با اون که در واقع کشور مذاکره میکنه، صحبت میکنه، بازار رو میاره به سمت خودش و بعد یک روز میگن آقا این نباید صادر بشه. خب این برنامه ریزی شده برای این موضوع، امروز که این اتفاق نیفتاده فردا صبح صادر بکنه، این چندین ماه سال روش کار شده، برنامه ریزی شده، داره کار پیش میره. این اون مواردیه که آقای لواسانی دارن بهش اشاره میکنن، واقعا از همین زاویه است. یعنی که ما داریم با نرخ بازار آزاد، بازار غیر رسمی یا همون بازاری که بعضی وقتا بازار سیاه نامیده میشه، با اون داریم زندگی میکنیم و عملا روزمون رو داریم میگذرونیم. اما موقع محاسباتمون میریم روی به صورت کاغذ و شروع میکنیم اونا رو زدن. بعد حالا این نکته رو در رابطه با آقای هدیان چون فرمودن اون نرخایی که حالا شبکه‌های اجتماعی هست و اینها، واقعا مردم هم وقتی میرن نگاه میکنن نرخ واقعی نیست، میبینن این نرخ 4 روز همونجوری مونده، در صورتی که اتفاقی یه جور دیگه داره میفته. اصلا نیاز به اون نیست. شما در سطح بازار یه طلا فروشی هم برید بخواید بخرید، ما این مواجه میشید و این رو اینطوری آدم میتونه متوجه بشه. آقای حسن خانی شما بفرمایید که واقعا راه حل چیه، ما چطور برسیم به اون ارز واحد و تک نرخی. یکی از مواردی که آقای لواسانی به درستی هم بهش اشاره کردن اینه که دولت خودش این موضوع رو رعایت بکنه، حتی توی محاسباتی که داره انجام میده برای این طرف و اون طرف. ببخشید اینم بگم، همین الان ما داریم اون در واقع تعرفه واردات رو محاسبه برای واردات که می‌کردیم داشتیم با 4200 می‌گرفتیم، از امسال اون بحث اومد رو اون ارز در واقع الان 23 4 تومانی. خب همین الان هم باز یه تفاوت هست، اصلا چرا باید این اتفاق باشه؟ چرا از همین الان اون ارز آزاده نباشه که عدد بالایه باشه اصلا. که عملا اون عدد بالایه رسمی باشه، حالا این بالا میخواد رسمی باشه یا غیر رسمی.
ببینید عدد بالایه عدد ثابتی نیست، یعنی شما در واقع اگر اون 4200 رو بچسبونید به عدد بالایه نباید انتظار داشته باشید که عدد بالای سر جای خودش بمونه. خب به همین دلیل تو شرط تحریمی عرض میکنم. شرط تحریم یعنی شرط شکست بازار، یعنی شرطی که اصلا بازار کارکرد خودش رو از دست میده. من همینجا یه قبل از اینکه بخوام راجع به تکنرخی شدن یه نکته عرض بکنم،
آقای حسن خانی تو همین کشورهای منطقه‌مون جای دورم نمیریم، مثال بلد. از اونور ینگ دنیا بیاریم، وقتی بنزین میخوای بزنی اونجا زده الان اینه، اون لحظه دیگه اینه، ممکنه یه ساعت قبل با یه ساعت بعدت هم فرق بکنه.
محاسبش
نه اصلا محاسبش کاری نداره، یه سامانه است دیگه. دیگه ماشین حساب نیست که بگیم هر کی وقتش گرفته میشه حساب کنه.
آقای مسعودی عزیز ببینید، ما تو کشورمون حالا این جلسه فرصت نیست در مورد مکانیزمای تعیین نرخ صحبت بکنیم، ولی یه عده میگن این نکته رو از میخوام خدمتتون،
ولی در رابطه با این موضوع مکانیزمای تعیین نرخ سعی میکنیم تو هفته‌های آینده در گفتگو اقتصادی صحبت کنیم. حضرت عالی و دوستانم تشریف داشته باشین که خیلی موشکافانه واقعا این موضوع رو ریز بکنیم چون خیلی مهمه.
ببین ما حالا برای اینکه مقدمه ورود به اون بحث در حد شاید 10 ثانیه 30 ثانیه، ما 9 تا نظریه تبیین رفتار نرخ ارز تو کتابای فایننس داریم که هر کدوم از این 9 نظریه پیش‌فرض‌هایی داره. ما تئوری‌های مختلف برای پرایسینگ داریم، برای قیمت‌گذاری داریم که هر کدومش سازوکارهایی داره برای خودش. اینا ما می‌ذاریم که ما تو اون جلسه ان شاءالله بهش
بپردازیم.
اما این نکته رو در نظر داشته باشید که اگر بنده نوعی ارز ETF امروز که 24000 تومان است رو بیارم بچسبونم به ارز بازار آزاد که آقای لواسانی هم می‌فرمان اسمش رو داریم آزاد، شما مطمئن باشید که ارز آزاد رو همون 30 تومن، رو همون 29 تومن، رو همون 28 تومن باقی نخواهد موند و این قطعا جامپ میکنه به سمت بالا و ما این لوپ ناسواب رو همینطور باید هی تکرار بکنیم تا ناکجا آباد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ما تو شرایط تحریم هستیم، ارزمون محدود، تقاضامون نامحدود. امروز خودروسازا میگن آقا ما میخوایم 10 میلیارد دلار خودرو وارد کنیم، میگیم چشم. فردا آقای سعید محمد میخواد مثلا تا منطقه آزاد بره 10 تا دیگه هم اضافه کنه، میگیم چشم. پس فردا اون آقا میخواد کولهبری رو تا الان مثلا 5 میلیارد دلار بوده میخواد بکنه 10 میلیارد دلار، باز میگیم چشم. یه عده دیگه میان طرح رزاق مثلا استفاده میکنن، میخوان سوخت بره بیرون، ریال برگرده، نمیدونم صادرات ریالی بکنه، بازم ما میگیم چشم. به این دلیل نرخ ارز در کشور تحریم شده یه عدد ثابتی این واقعی نمیمونه، ما باید لنگر اسمی داشته باشیم از اون دفاع بکنیم. به همین دلیل ما اصلا چیزی به نام ارز تکنرخی در اقتصاد تحریم شده متاسفانه نداریم، نمیتونیم داشته باشیم. اگه ارزو میخواستیم تکنرخی بکنیم، خب به آقای دکتر سالاوادی میگفتیم آقای سالاوادی دکمهشو بزن بشه تکنرخی، ولی وقتی شما دکمه رو میزنی تکنرخی که نمیشه، هیچ ده نرخی میشه. ترجمه فرمایید.
4200 هم دکمهشو زده بودن دیگه،
4200 هم دکمه تکنرخی رو زده بودن که کار خاصی نمیخواستن بکنن. من یه جمله رو
میخوام. موضوع میدونین آقای حسن خانی کجاست؟ این تداوم یه سیاست غلط. یعنی این که یک سیاستی رو ما پافشاری براش داریم، این سیاست وقتی جواب میده.
من فرمایشتون اصلاح میخوام بکنم.
بفرم.
من میخوام فرمایشتون اصلاح کنم. موضوع میدونید چیه؟ موضوع اینه ما به جای اینکه بیایم رو نرخ چالش کنیم، باید رو تراز ارزی چالش کنیم. ما باید کشورمون رو از ناترازی ارزی برحذر داریم. یعنی باید به اندازه‌ای که داریم خرج کنیم. الان برای من موضوعیت نداره ارز 4200 باشه، 15 تومن باشه یا 20 تومن باشه. برای من موضوعیت داره که اگر 5 میلیارد دلار صادرات رسمی دارم، 5 میلیارد دلار هم واردات داشته باشم. الان شما فقط حجم اقتصاد قاچاق شما 20 میلیارد دلار. خب این چه در بهتری
ما شما. ما وقتی در تو با
یه جمله راجع به آقای لواسانی عرض بکنم، چون اول فرمایش شما
اجازه بدید این شما حرفتون فراموش نشه. این نکته‌ای که ابتدای شروع برنامه من عرض کردم دقیقاً همین بود. یعنی اینکه ما امروز داریم در رابطه با ارز صحبت میکنیم، اما این ارز فقط موضوع ارز نیست. اول از همه وقتی ما داریم در این رابطه صحبت میکنیم، خیلی رابطه مستقیم داره به کاهش ارزش پول ملیمون و